باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در تفسیر سوره یوسف رسیدیم به اونجایی که فرزندان حضرت یعقوب علیه السلام گفتن که قالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، ای پدر برای ما استغفار کن برای گناهان ما که ما خاطئ و خطاکاریم. وقتی استغفار درست میشه که انسان اقرار به خطا کنه، ای خدای من خطاکارم، مرا ببخش. اینها پیش حضرت یعقوب هیچ وقت اعتراف نکرده بودن به گناه خودشون، تا آخرین لحظه نگفتن که ما چه کار کردیم. اولش در خاطرتون هست، در تفسیر اولش گفتن که ما یوسف رو میکشیم یا در چاهی میندازیم یا و بعد قومی صالح میشیم و توبه میکنیم، و اما نتونستن توبه کنن. چون توبه چی میخواد؟ جبران میخواد. انسان وقتی توبه میکنه باید گناه خودشو جبران کنه. یکی از جبرانهایی که به پدرشون بگم که ما چه کردیم با یوسف، نگفتن اینها، اقرار نکردن به خطا، لذا توبه نکردن اینها تا زمانی که حضرت یوسف پیدا شد، که دیگه مجبور شدن توبه کنن. اصلا حالا اونجا اقرار کردن که نا کن نا خاطئین. این گفتیم آیه‌ای که در مورد توسلات به ائمه، که شما چرا توسل پیدا میکنید به ائمه. وهابیت میگن شیعیان مشرکن چون متوسل میشن به ائمه اطهار. میگه آقا فرزندان حضرت یعقوب مگه به پدرشون نگفتن برای ما استغفار کن؟ توسل یعنی همین. به امام رضا میگیم از خدا برای ما اینو بخواه، از خدا بخواه گناهان ما رو بیامرزه، از خدا بخواه به ما طول عمر عطا کنه، از خدا بخواه به ما. و تو خود در خانه خدایی، از تو میخوایی یعنی از خدا میخوایی. امام رضا که استقلال نداره، ما برای هیچ کس استقلال قائل نیستیم، همه وابسته به حق تعالی هستن. خب و حضرت یعقوب در جواب فرمود قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم. سوف یعنی به زودی، برای آینده است. س ثم سوف اینا برای چیه؟ تراخی مسافت زمانی یا مکانی، حالا برای فاصله انداختن. که سوف سه خیلی نزدیکه، مثلا ما میگیم پس یا میگیم سپس. این سپس فاصلهش بیشتره تا پس. سوف استغفر لکم یعنی در آینده براتون استغفار میکنم. در حالی که حضرت یوسف تا گفتن، حضرت یوسف گفت یغفر الله لکم لا تسریب علیکم الیوم، ولی حضرت یعقوب به این سادگی نبخشید اینا رو. بعد گفت سوف استغفر لکم، به زودی براتون استغفار میکنم. تو روایت میفرماد تأخیر انداخت تا شب جمعه، سحر شب جمعه، چون سحر وقت استغفاره، سحر وقت استغفاره. تو آیه قرآن میفرماد بل مستغفرین بالاسحار، کسانی که در سحرگاهان استغفار میکنن. که وقت استغفار یکی وقت سحره، یکی بعد از نماز عصره. اینو در خاطرمون باشه. جناب واسد عبدالکریم کشمیری رضوان الله تعالی علیه از قول جناب واسد دریاهای قاضی نقل فرمودن که بعد از نماز عصرتون 70 مرتبه استغفار کنید که خیلی برکاتی داره. بعد اینو روایت داریم از امام صادق، روایته که بعد از نماز عصرتون 70 مرتبه استغفار کنید گناهان 70 سالتون بخشیده میشه. طرف یک کسی گفت آقا ما کجا گناهان 70 ساله؟ فرمود اگه خودت گناه نداری از گناهان پدر و مادرت بخشیده میشه، اونا ندارن گناهان خواهر و برادرات، اونا نداشته باشن گناهان همسایگانت. یعنی این ذکر اونقدر عظیمه روی همسایه ها و اطرافیانت هم اثر میکنه، اثراتش اینقدر. سوف استغفر لکم، استغفار خیلی گره گشاست. ازا ببینید وقتی حضرت یعقوب برای اینا استغفار کرد، اینا رفتن به مصر از اون قحطی نجات پیدا کردن. بعد از این استغفار شد دیگه. ببینید ادامه آیه، فلما دخلوا علی یوسف، موقعی که داخل شدن بر یوسف، که روایت داره وقتی که میخواستن، خبر آمد اون بشیر اون پیراهن یوسف رو آورد، حضرت یعقوب گفت همین الان را میفتیم. اصلا وایستیم و اینا نداره، وایستیم بعدن حرکت کنیم اینا، همین الان. که البته حضرت یوسف هم افرادی رو فرستاده بود برای کمک برای انتقال اینها به مصر، که تو روایت میگه اینا در نصف زمان راه رو طی کردن تا به مصر برسن، از بس یعقوب اشتیاق دیدن یوسف داشت، از بس اشتیاق دیدن، بال بال میزد به دیدن اشتیاق یوسف. لذا از خداوند اینجا رو حذف کرده، سوف استغفر لکم قال فلما دخلوا علی یوسف، وقتی که وارد شدن بر یوسف. حالا چه حالیه اون لحظه ای که حضرت یعقوب به حضرت یوسف میرسه، چه حالی داره؟ عاشق وقتی به معشوق خودش میرسه بعد از فراق چه حالی داره؟ فلما دخلوا على يوسف آوا إليه أبويه، پناه داد در کنار خود پدر و مادرش را، و قالت خلو مصر إن شاء الله آمنين، و فرمود و گفت داخل مصر شوید إن شاء الله در امان باشید. اینجا چند تا نکته هست، یکی در مورد ابوی، یکی در مورد قالت خلو مصر، یکی در مورد انشاءالله آمنین. آقا این ابوی یعنی پدر و مادر، مگه مادر حضرت یوسف از دنیا نرفته بود؟ مادر حضرت یوسف کجا قرآن نوشته از دنیا رفته بود؟ یه نکته خیلی مهمی رو بگم خدمتتون عزیزان، داستان هایی که در قرآن آمده، یک سری از این داستان ها مشترک با تورات و کتب یهوده. خب مثل داستان های حضرت ابراهیم، حضرت داوود، حضرت سلیمان، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، یه سری داستان ها هست تو کتاب های اونا انبیا مثلا پیشین آمده که در قرآن نیست، و یه سری داستان ها هم هست در قرآنه که در کتاب های اونا نیست. به اینا کار نداریم، اون مشترکات بسیاری از خیلی از داستان‌هایی که در کتب منسوب به انبیا آمده در قرآن صحیحش آمده، چون اشکال داره اون داستان‌ها. بعد متاسفانه در زمان خلیفه دوم که منع حدیث کرد و یهودیان رو راه داد اخبارشون رو توی جامعه اسلامی، بسیاری از خبرهای اینها به عنوان حدیث آمد تو کتابای ما. به عنوان حدیث وارد کتابای ما شد، مخصوصا اونجاهایی که چیه، داستانهای انبیاست، که ما میبینیم صراحتا قرآن یا ضدشو گفته یا اصلا در اون مورد تایید نکرده. مثل همون داستانی که گفتیم، کمربند حضرت اسحاق رو میگه حضرت یوسف بسته بود به خودش و عمش، هر کم این دزدی کرده و گفتیم اصلا اینا باطله، اینا رو یهودی ها درست کردن. این خالهه رو هم کی درست کرده؟ یهودی ها. آقا چه فرق میکنه حالا مادرش باشه یا خالش باشه؟ چرا که ذخیره میکنی شما؟ نه، پشت داستان خیلی حرفایی خوابیده. چه حرفایی خوابیده؟ حالا خالش باشه یا مادرش باشه چه فرقی میکنه؟ قرآن میگه ابوی پدر و مادرشو، آوا الی یعنی بغل گرفت، در آغوش گرفت پدر و مادر خودشو، نگفت خالش رو. خب حالا خالش یهودی ها میگن خاله، پس چیه؟ میخوان بگن که یوسف مادرش مرده بود، به خاطر این یعقوب علیه السلام اینقدر نازش میکرد، دوستش داشت، میخوان اون محبت الهی یعقوب رو تنزل بدن به یه مرتبه خاکی، که این مادرش مرده بود لذا مادر نداشت، خب محبت میکرد به یوسف و بنیامین. چون بنی اسرائیل از نسل اینا هستن دیگه، سختشونه که یعقوب یوسف رو بیشتر دوست داشته باشه، سختشونه، لذا گفتن نه خالش بوده، در حالی که قرآن میفرماد و آبا الیه ابوی پدر و مادر خودشو، مادری زنده بود. فلما دخلوا علی یوسف آبا الیه ابوی، در آغوش خودش گرفت پدر و مادر خودش رو. یه نکته دیگه، یه حدیث جعلی دیگه. حدیث جعلی چیه؟ میگه که جبرئیل نازل شد، حالا به شکل‌های مختلف مضمونش اینه، به یوسف علیه السلام گفتش که دستتو باز کن، دستشو باز کرد، یه نوری از دستش خارج شد. جبرئیل به حضرت یوسف گفت دستش باز کرد، این نوری خارج شد. گفت این چی بود؟ گفت این نور نبوت بود، دیگه از صلب تو پیغمبر به دنیا نمیاد. چرا؟ چون عزت پادشاهی تو رو گرفته بود، وقتی یعقوب آمد تو از اسب پیاده نشد. چی میگی آقا؟ حضرت یوسف پیغمبر مرسله، از این حرفا چی میزنی؟ حالا چرا؟ ببینید حضرت یوسف خودش پیغمبره، پدرش یعقوب پیغمبره، پدر بزرگش اسحاق پیغمبره، پدر پدر بزرگش ابراهیم هم پیغمبر بوده. چون از نسل از فرزند حضرت یوسف پیغمبر نشده، آمدن این داستان رو درست کردن. خب چرا از نسل یوسف پیغمبر؟ میگه مناس هر کی پدرش پیغمبره خودش پیغمبر بشه، بچهش پیغمبر بشه. حالا اینجا اینجوری اتفاقی اتفاق، حالا هر چی اسمشو بذاریم، یا بعضی انبیا پدر و پسر پیغمبرن، ندرت پیش میاد، مثل چی؟ مثل اسحاق مثل
داوود
و سلیمان، دیگه
ابراهیم
و اسماعیل،
زکریا
و یحیی. همه که اینجوری نیستن که آره تو از اسب پیاده نشودی بابا، پیامبر خداست. ما یه آدم مؤمن پدرشو میبینه از اسب پیاده میشه. بعد حضرت یوسف با اون عظمت عقلش نمیرسه از اسب، اونم با فراقی که از پدرش کشیده. داستانهای درست کردنیه تو ذیل اینا، خیلی داستانهای درست کردنی از یهود وارد شده که میخوان منقصت درست کنن برای بزرگان خودشون، چون از نسلشون نیستن دیگه. ببینید اینا یهودی ها مثلا بعضیشون از سبت لاوی هست، یعنی میرسن به لاوی جدشون. بعضی هاشون مثلا میگه ما از سبت بنیامینیم، ما از سبت یوسفیم. ازا میامدن برای حضرت یوسف، چون از نسل او نبودن، مثلا منقصت درست میکنن. ازا خیلی باید دقت کنید داستانهایی که در کتب بنی اسرائیل آمده خیلی دروغ توش هست، جوری هم با ظرافت دروغ گفتن که خیلی از مفسران ما متوجه نمیشن بابا چرا این دروغ گفتن. خاله و مادر چه فرق میکنه؟ خیلی فرق میکنه. قرآن نمیگه خاله، میگه ابوی، پدر و مادر. و رفت و آوا الیه ابوی و قال ادخلوا مصر ان شاء الله آمین، گفت داخل شوید در مصر ان شاء الله در امنیت. علامه طباطبایی میفرماد پس اینا خارج مصر همدیگر رو ملاقات کردن، یعنی حضرت یوسف آمده به استقبال، چون میگه داخل شوید در مصر، پس خارج از مصر دیگه ها. بعد ببینم کسی که به استقبال پدرش آمده بیرون از اسب پیاده نمیشه؟ این هم از مصر آمده بیرون به استقبال پدر، از اسب پیاده نشه؟ قالت خلو مصر انشاء الله آمنین، درسته که من عزیز مصرم، ولی انشاء الله اگر خدا بخواهد در امنیتی، اینجا در امنیتی، متو هر چیزی مشروط به مشیت خداست، خدا باید بخواد. فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین، خداست که حافظه. ما یه مقدار کارایی رو میتونیم تازه اونم به اذن الهی، اونقدر حضرت یعقوب مراقب حضرت یوسف بود چی شد؟ تونست جلو بگیر جلو کاری رو؟ نه. ازا گفت انشاءالله آمنین، انشاءالله در امنیتی، اگر خدا بخواد. و خدا میخواست که در امنیت بودن تا زمانی، بعدش چی شد؟ سلسله فراعنه آمدن سر کار. فراعنه که آمدن یعنی بعد از حضرت یوسف که از دنیا رفت، اون موقع بنی اسرائیل زیر دست قرار گرفتن. که حالا داستانش دیگه مبسوط و مفصل. و رفع ابویه علی العرش و خروا له سجدا و قال یا ابت هازا تعویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا. خب آیه چون بلنده تیکه تیکه بریم جلو. و رفع ابویه علی العرش، دوباره بینید میگه ابویه، پدر و مادرش را، و بالا برد پدر و مادرش را بر عرش. یعنی بر عرش اصطلاحاً به معنای اون صندلی، ما میگیم صندلی، حالا بزرگترین صندلی که شخص اول مملکت معمولاً روش میشینه میگن چی؟ عرش. پایین تر از اون میشه چی؟ کرسی. پایین تر از اون میشه چی؟ سریر. میگه پدر و مادر خودش رو بر عرش بالا برد، یعنی بر اون چی؟ جایگاه سلطنتی خودش. ها. یه تعویل اینجا بزنیم ها از نکات. وقتی امام زمان میاد چی کار میکنه؟ رفع ابویه علی العرش، پدر و مادرش رو تا عرش بالا میبره. پدر و مادرش کیان؟ رسول خدا فرمود انا و علی ابوا هذه الامه، من و علی دو پدر این امتیم، پدر و مادر این امتیم. انا و علی ابوا هذه الامه، دو پدر یا پدر و مادر این امتیم. وقتی امام عصر میاد پدر و مادرش رو به عرش میرسونه، چیزی که زیر پا افتاده. تنها چیزی که به اهمیت داده نمیشه نبوت و ولایت. امام عصر که میاد اینا رو میبره بالا. امام عصر که تشریف میارن اینها رو بالا میبرن. و خرو لهو سجدا، خرو به معنی به رو افتادنه، لهو برای یوسف سجدا به سجده افتادن، همه برای یوسف به سجده افتادن. این کجا بود؟ ببینید اول آمد به استقبال حضرت یعقوب کاروان، اینا رو وارد مصر کرد، بعد وارد قصر سلطنتی شدن، پدر و مادر خودش رو به اون جایگاه بالا برد. بعد تو روایت داره که حضرت یوسف رفت لباس‌های سلطنتی پوشید، تاج سلطنتی گذاشت، معطر سرمه کشیده، آمد در جایگاه خودش. وقتی که آمد همه در مقابلش به سجده افتادن. زمانی میاد انشاءالله به همین زودی همه عالم در پیش پای یوسف گمگشته اهل بیت به سجده میفتن انشاءالله. آقا این سجده بر غیر خدا جایز نیست، پس اینا چجوری به سجده افتادن در مقابل یوسف؟ بعضی از مفسرین آمدن درست کنن، گفتن که خر و لهو سجدا، یعنی برای خدا به سجده افتادن، سجده شکر کردن که خدای شکر. این تفسیر درسته؟ نه. چرا؟ لهو به خدا برمیگرده، میگن برای خدا سجده کردن، در حالی که نه. چرا؟ چون اول داستان میگه حضرت یوسف نگفت 11 ستاره و ماه و خورشید بر من سجده کردن، بس سجده برای خدا نیست، بر یوسف سجده کردن. بعد اینجا کلی بحث هست، آقا سجده بر غیر خدا که نمیشه. میگن چرا پس زمان حضرت آدم فرشتگان بر آدم سجده کردن به امر خدا؟ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، خداوند گفت بر آدم سجده کنی. امام صادق میفرماد وقتی سجده به امر خدا باشه برای خداست، وقتی سجده به امر خدا باشه برای خداست. اونجا خلیفه خدا حضرت آدم بود، فرشته ها سجدش کردن. اینجا خلیفه خدا حضرت یوسف بود، بر او سجده کردن. زمانی میاد که انشالله بر حضرت مهدی همه سجده میکنه. منتها سجده عبادت و پرستش نیست، سجده برای خداست، تعظیمن برای بزرگ داشته حضرت یوسف اون رو سجده کردن، نه اینکه سجده پرستش باشه. و خرو لهو سجدا، همه در مقابل یوسف به سجده افتادن که انشاءالله میاد، همه سر میذارن به پای یوسف ما انشاءالله. و قال یا ابت هازا تعویل رؤیای من قبل، و گفت ای پدر این تعویل رؤیای من است که در قبل دیده بودم. در جیدی 11 ستاره و ماه و خورشید، قد جعلها ربی حقا، که پروردگار من آن را حق قرار داد. حق قرار داد یعنی چی؟ در خارج پیاده شد. اونی که در خارج پیاده میشه میشه چی؟ حق. و الا با ازقاس و احلام چه فرقی میکنه؟ اگه صرف یه چیزی تو ذهن انسان دیده بشه، اگه پیاده نشه تو خارج، یه حق نمیشه که. و جعلها ربی حقا، پروردگار من اون رو حق قرار داد. وقد احسن بی از اخرجنی من السجن و جا بکم من البدر من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انه هو العلیم الحکیم. وقد احسن بی، و به تحقیق که خداوند نیکویی کرد با من، نیکویی به جا آورد به جای به جان من. حالا میخواد لطفایی که خدا در حقش کرده رو بگه. از اخرجنی من از سجن، وقتی که من رو از زندان آزاد کرد. آقا چرا از اینجا شروع کرد؟ چرا؟ خب قبلش از چاه افتاده بود، تو چاه افتاده بود، مگه اونجا نجات پیدا نکرد؟ چرا اونجا رو نفرمود؟ بعد که رفت تو بازار مرد فروش ها فروخته شد، که رفت تو کاخ عزیز مصر، چرا اونجا رو نگفت؟ اصلا یه قسمت داستان رو حذف کرد از یوسف. چرا؟ برادرها اونجا دیگه، برادرها نمیخواد اینا خجالت بکشن، لذا از اون قسمت داستان رو نمیگه. چقدر ادب داره؟ قرآن ادب آموزه. یه ذکر الجفا عند وقت صفا جفا، ذکر جفا کردن در وقت صفا، وقتی با هم صلح کردید دیگه خودش جفاست. حالا یه رفیقی داشتی مثلا یه کاری کرده قبلا، بعد الان با هم دوست شدید، دیگه نباید رو به چشمش بیارید. با خانومت یه وقتی یه کنتاکی کرده بودی، حالا الان دوست شدید با هم، دیگه اونو به روخش نکش، یادت فلان جا فلان کارو کردی، اون جفا میشه، سرخورده میشه. لذا حضرت یوسف اصلا هیچی از اون داستانهای بردگی و اینا رو به میون نیاورد، از اون تیکه داستان رو حذف کرد، گفت منو از زندان خارج کرد خدا رو. چجوری از زندان خارجم کرد؟ با یه خواب، با یه خواب دیگه. ملک مصر یه خواب دید، میگه یوسفی دارم که در زندان توست، ای عزیز مصر دل خوابی ببین. خدا با یه خواب طرفو از زندان خارج میکنه. لطف کرد به من، من از زندان بیرون آورد. چون میدونی آقا یه برده توی کشور غریب، عزیز اون کشور به هر دلیلی به این غضب کرده، اینو انداخته تو زندان که باشه، کی به فکر این هست؟ کی به فکرشه؟ کی میتونه این از زندان خارج کنه اصلا؟ این که میگه احسن بی به من لطف کرد من از زندان بیرون آورد، و جا بکن من البدر، و شما را از بیابان، بدر یعنی بیابان، از بیابان به نزد من آورد. آورد پیش خودم، من از زندان بیرون آورد. بعدم نمیگه من پادشاه شدم، من عزیز مصر شدم، از زندان من آورد بیرون لطف کرد، بس شماها را آورد پیش من. خدا چقدر میگه لطف کرده شماها را آورده پیش من، همون جسایی که انداختنش تو چاه. آقا خیلی ادب آموز قرآن، چجوری حرف بزنی در موقع پیروزی، چجوری حرف بزنی؟ جا بکن من البعد، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، بعد از آن که شیطان جدایی انداخت بین من و برادرانم، لازم گردن برادراش نمیندازه، میگه شیطان این کار کرد، ما رو از هم جدا کرد. الله اکبر. لذا آقا امام عصر روایت داریم وقتی تشریف میارن، شیعیان میان خدمتشون، آقا ما خطاکاری، میگه شما همه بخشیده اید، همه آمرزیده اید، اصلا به رو نمیاره، یا شیطان بین ما جدایی انداخت. ان ربی لطیف لما یشاء، به درستی که پروردگار من لطیف است. لطیف از اسماء خداست، یا لطیف. لطیف دو تا معنا داره، یکی خیلی لطف داره، یکی اینکه خیلی لطافت داره. اونقدر لطافت داره، شما چیزی که لطیفه، لطافت داره، مثلا بوی عطر لطیفه دیگه، از هر جایی میتون داخل بشه. یه خدا لطیفه، در هر چیزی میتونه رسوخ کنه، در هر داستانی میتونه وارد بشه بدون اینکه کسی بفهمه. اینا نفهمیدن بابا این کاری که دارن میکنن، یوسف رو دارن میبرن بالا. لطف خدا کاری کرده اینا دشمنشن، دارن یوسف رو میبرن بالا. اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، که خداوند علیم حکیمه، علیم بسیار دانا، حکیم حکمت ها رو میدونه. حکمت چیه؟ ارتباطات بین اشیاء. میگه خدا داناست و ارتباطات رو میدونه. آقا خیلی دستوراتی تو ما داریم در قرآن، در اسلام، حکمت هایی دارن که مردم نمیدونن. حکمت هایی داره که مردم نمیدونن. یکیشو بگیم مثلا، ها؟ چرا اسلام این گونه گفته؟ مثلا اسلام برای حجاب مجازات قرار نداده، برای بی‌حجابی، یعنی منظورم برای بی‌حجابی مجازات قرار نداده. شما برید پیش فقها بگید آقا کسی خانومیه اصلا ببخشید برهنه میاد تو خیابون، مجازاتش چیه؟ میگه تو اسلام چیزی نداره. خب آقا اینجوری باشه که همه برهنه میان؟ نه هیچکی برهنه نمیان. زورشون کنی چادرشو در میاره تاب میده. خداوند میدونه اینو، میگه این قسمت رو کار نداشته باش. کجا رو کار داشته باش؟ میگه اگر زنا کردن حد بزن. اینا میگن باید جلو بیهجابی رو بگیریم زنا نکنن. میگه بابا چرا زنا میکنن؟ شما حد نمیزنید. مگه دیدید تاله کسی به خاطر زنا کردن توی مملکت حد بخوره؟ دیدید؟ بام ندیده. اونجایی که خدا گفته بزنید نمیزنن، اونجایی که میگه نزنید میزنن. بعد اینجوری میشه جامعه. اونجایی که خدا گفته نه حکمت داره، خدایی که آفریده این انسانو میدونه این چجور موجودیه، حکیمه، اینجا رو میگه کار نداشته باش، اون قسمت رو جلوگیری کن. خداوند حکیمه، حکمت داره، تمام دستورات شرع رو حکمته. و حضرت یوسف حالا بر تخت سلطنت نشسته، اینا در مقابلش به سجده افتادن. آقا اینجا چه جایگاهیه؟ به نظر شما چه جایگاهیه؟ حضرت یوسف رو تخت سلطنت نشسته، برادرانش به سجده افتادن.
جایگاه ولایتشون
نه نه جایگاهش و ولایت رو کار ندارن. از نظر ظاهری
انتقام
دیگه، از نظر ظاهری میگم، مقام ولایت رو نمیگم. شما خودت مثلا جایگاه حضرت یوسف نشسته رو تخت اونجوری مثلا
میگم
پادشاهی
بالاترین
مرتبه غرور دیگه، غرور درسته؟ غرور نمیگیره آدمو سلطان باشی اینجوری بشینی در مقابل سجده کنن؟ غرور نمیگیره انسانو؟ حضرت یوسف رو غرور نمیگیره. من میگم جایگاهش، جایگاه غروره. لذا میبینیم حضرت یوسف اونجا اعلام عبودیت میکنه. چجوری؟ اینجوری نگاه کنید. رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات و الارض انت ولیی فی الدنیا و الاخره توفن مسلم و الحقن الصالحین. شروع میکنه به دعا کردن. دعا چیه؟ از دعا مخل عباده. غرور نمیگیره شد. چرا غرور نمیگیره؟ این صفر اولیا رو چرا غرور نمیگیره؟ کسی میدونه؟ این نکته ای داره. ببین ما دو تا منظر داریم. یکی نگاه کردن به زیر دستان، یکی نگاه کردن به مافوق. کی انسان غرور میگیره؟ وقتی به زیر دست نگاه میکنه. وقتی وامیست سان میدن مثلا غرور میگیره طرف رو، ممکنه بگیره شو. اما وقتی در مقام دعا که غرور نمیگیره طرف رو. حضرت یوسف رو تخت سلطنت داره دعا میکنه، ربه قد آتیتنی من الملک، خدایا تو بودی که سلطنت به من عطا کردی. اونجا مقام اظهار بندگی میکنه، تو بودی سلطنت عطا کردی. آقا امیرالمومنین میفرماد حکومت بر شما به اندازه این لنگ کفش پیش من ارزش نداره. چون توجهش به چیه؟ به خالقشه. خدایا تو بودی که آتای تنی من الملک به من سلطنت دادی و علم تنی من تعویل الاحادیث و تعلیم کردی به من تعویل احادیث. تعویل احادیث یک معناش چیه؟ خواب هاست، معنای خواب ها. یه معنای دیگه‌اش اینه که گفتیم علم به آینده. تعویل احادیث علم به آینده است. فاطر السماوات و الارض انت ولیی فی الدنیا والآخره توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین. این آخرین کلام حضرت یوسفه که اینجا نقل شده. اصلا دیگه داستان اینجا تموم میشه. بعدش آیاتی داریم که اون آیات چی هم؟ نکاتی هم در مورد همین داستان. دقت کنید آیاتی که بعد از این میاد. الان به آیه چندم رسیدیم؟
۱۰۱.
ده تا آیه دیگه است. اون ده تا آیه نکاتی که مربوط به سوره یوسفه. حالا با بخونیم دیگه. حضرت یوسف با یه خواب شروع شد داستانش، با یه دعا تمام میشه. اگر وقت شد، اگر تو این سفر وقت شد تفسیر سوره یوسف تمام شد، یه بار باید یه کاری کنیم. از ابتدای سوره کلمات حضرت یوسف رو بیرون بیاریم. یعنی آیاتی که کلام حضرت یوسفه، کجاها حرف زده و چی گفته، چیا گفته. انشاءالله فاطر السماوات و الارض انت ولی فی الدنیا والآخره. حضرت آقا در دیوانشون شعری دارند. چو ابراهیم و یوسف باش ذاکر، چی؟
ذاکر
لسان افتانا رو
جناب
جناب حق تعالی را به خاطر. چو ابراهیم و یوسف باش ذاکر، جناب حق تعالی را به خاطر. حضرت ابراهیم کجا میده تو سوره ابراهیم؟ قالت رسلهم افی الله شک فاطر السماوات و الارض. آیا در خدا شکی هست؟ فاطر آسمان ها و زمین. فاطر یعنی چی؟ یعنی شکوفا کننده. گل دیدی شکوفا میشه بیرون میزنه؟ آقا من و شما میگه جزو چی ملان؟ من و شما جزو آسمان یا زمین؟ بگید زمینیم دیگه. ما شکوفا مگه نشدیم؟ من و شما مثل گل هایی هستیم که زدیم بیرون. کی ما رو زده بیرون؟ چه کسی ما رو شکوفا کرده؟ خداوند سبحان. چشم، ابرو، گوش، دماغ، دهن، دست، پا، هیچ کس هم دخالت نداشته، نه پدرمون نه مادرمون. اگه اونا دخالت داشتن که چی در میامد از کار؟ والا نقاشی بخوان کنن دو سه تا چشم زدن. فاطر است. بعد تمام پرنده ها مگه فاطر نمیخوان؟ خود کره زمین میگه فاطر نمیخوان، خورشید فاطر نمیخوان، ستارگان فاطر نمیخوان. الله اکبر. فاطر السماوات و الارض. آقا به هر جا نگاه میکنی اون فاطر السماوات و الارض رو میبینی. اون شکوفا کنندگی خدا رو میبینی در هر موجودی. یه بار خواهش میکنم این کار رو انجام بدید عزیزان، اصلا مبهوت میشید ها، مبهوت میشید. فکر کن شما یک بار آفریده شدی و تا به حال هیچ چیزی ندیدی، دفعه اولت میبینی. بعد نگاه کن به عالم، یه انسان داره راه میره، دو تا پا، او این چیه؟ حرف میزنه، حرف چیه؟ باد میخوره به من، باد چیه؟ تا حالا ندیدی انگار، خب این دید نگاه کن. آسمان چیه؟ زمین چیه؟ آب چیه؟ پرنده چیه؟ گیاه چیه؟ اصلا نگاه کنی به عالم مبهوت میشی، مبهوت میشی. فاطر از سماوات و الارض، از کجا هست که نگاه کنی خدا رو نبینی؟ بعد این ذکر حضرت کیه؟ بگید یوسفه. اگر بخوایی مثل حضرت یوسف باشی بگو یا فاطر السماوات و الارض، یا فاطر السماوات و الارض. بعد نگاه کن به عالم، مست میشی. یه بار میری هر جایی که میری، تو بازار، تو کوچه، تو خیابون، تو جنگل، تو بیابون، به هر چی که نگاه میکنی فکر کن تا حالا ندیدی. به دستای خودت نگاه کن، فکر کن تا حالا ندیدی دستای خودتو. آه اینا چی اینجوری جمع میشه، باز میشه؟ پاهام چیه؟ چشمام چیه؟ موام چیه؟ سرم، دستم؟ فاطر السماوات و الارض، انت ولی فی الدنیا و الاخره. تو ولی منی، بحث ولایته در دنیا و آخرت. انت ولی، تو ولی منی. و هو یتولی الصالحین، خدا متولی صالحان. آقا یه بار بنده یه خواب دیدم خیلی جالب بود مطلبش، چون سوره یوسف هم خواب توش هست دیگه، بد نیست. دیدم یه جلسه کلاسی یه آقایی داره درس میده، بندم رفتم پای اون کلاس نشستم، خیلی افرادش کم بودن، شاید یه خانم یا آقا نشسته بودن پشت میز، پشت صندلی، که با من شاید شدن سه نفر مثلا. اون آقا نکاتی رو گفت، من یکیش یادم بود، از خواب بیدار شدم نوشتم. ایشون فرمود اسم الولی همیشه با امور نیکو میاد. مثلا میگیم و هو ولی الحسنات، خدا ولی حسنات. حسنات یعنی چی؟ نیکویی ها. و هو یتولی الصالحین، حتی اینجا رو دیگه تا همین قسمت گفت که من بلند شدم یادداشت کردم سریع، دیدم بله هر جا که اسم ولی میاد با امور نیکو میاد. مثلا الله ولی الذین آمنوا، خدا ولی مؤمنان، ولی هر کسی نیست که. فاطر از سماوات و الارض، انت ولی فی دنیا و الاخره. چون ولی منه، منو از قعر چاه به اوج ماه رسون. ز قعر چاه برآمد به اوج ماه رسید. همه دشمنی ها هم چکار رو نسل کنه؟ انت ولی فی دنیا و الاخره، تو آخرت هم تو ولی منی. تو ولی منی یعنی چی؟ یعنی من اعتمادم به کارهای خودم نیست، کارهای خوب انجام میدم، وظیفه‌ام انجام بدم، اما تو ولی منی. زهاد تکیه بر عمل خیش کردن، ما اعتماد بر کرم یار کرده ایم. لطف خدا بیشتر از جرم ماست. انت ولی فی دنیا و الاخره، بعد نکته اسم الولی از اسمایی که در دنیا و آخرت فراگیره، چون اسما بعضی اسما هستن فقط در دنیا جلوه میکنن، مثل چی؟ اسم المومید، مومید میراننده، تو قیامت که کسی نمیمیره دیگه، مال دنیاست. اما اسم الولی در دنیا و آخرت چی داره؟ حکومت داره. نظام ولایت قطع نمیشه، ولایت همیشه برعکس نبوت، نبوت قطع میشه، خاتمه پیدا میکنه، اما ولایت چیه؟ همیشه گیست. انت ولی فی الدنیا و الاخره توفنی مسلمن بالحقم الصالحه، خدایا من رو مسلمان بمیران. آقا کجا داره حضرت یوسف اینا رو میگه؟ بالای تخت سلطنت نشسته، مرگ آگاهی، اون چیزی که انسان رو مقرور میکنه یکیش اینه که یاد مرگ رو فراموش کنه، طرف یاد مرگ رو فراموش کنه. حضرت یوسف اونجا یادش نرفته مادر رو، تو میدونید شیطان اول کاری که میکنه یاد مرگ رو از جلو چشم ما میبره، از جلو چشم انسان ها. وقتی یاد مرگ رفت، طرف احساس خلود میکنه، احساس میکنه همیشه هست، به خاطر هر کاری میکنه. و الا اگر به کسی بگن که آقا شما یه ماه دیگه از دنیا میری، به هر دلیلی، دکتر گفته یه ما بیشتر زنده نیستی، آقا این جرأت میکنه گناه کنه؟ ابدا. جرأت نمیکنه گناه کنه. پس اونی که باعث گناه میشه کار شیطانی که یاد مرگ رو، حضرت یوسف رو تخت سلطنت یاد مرگ، توفنی مسلمن، خدای منو مسلمان بمیرم، من تسلیم تو باشم. و الحقنی به صالحین، و من رو به صالحان ملحق کن، صالحان و هو یتولی صالحین، خدا متولی صالحانه، ما از خدا میخواییم ما رو ملحق کنه به صالحان، شاهدش که محمد و آل محمد در رأس شاه است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خب وقت گذشته، دیگه خسته شدیم، حالا